بسم الله الرحمن الرحیم. کلمت الله هیل اولیا. تعیین کلمت الله در آخر الزمان. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 44. 390. خداوند هر که را خواهد هدایت نماید بر او منت می نهد. قرآن. و این هدایت خاص الهی است و ربوبیت الله که من خود را به بشر می دهد و من بشری را محو می سازد و این همان ظهور کلمت الله است و چون این هدایت یافتگانی مهدی های دوران ها هستند که ربشان الله است و حامل نوری از خداوند که در میان مردم راه می روند و خداوند هر که را هدایت کند به واسطه چون این نوری هدایت می کند که نور علی نور است، یعنی نور از نور الله است و این من الهی همان ظهور روح است و از این مقام است که می‌فرماید بگویید که هیچ الهی جز من نیست. 391. در عربی من به معنای شخصیت، موجودیت و حقیقت وجودی را گویند و لذا این معنای من و منیت در فارسی است و لذا منت و منیت دو قلوی عربی فارسی از این معناست. پس من و منیت خدا در هر کسی که باشد الهیت را بارز می سازد که مبرای از منیت بشری است و لذا همچون نوری آشکار است که در میان مردم راه می رود. اسم منان هم به همین معناست. این منهای الهی هستند که در قرآن کریم همواره خطاب به مردم میگویند که از خدا برحذر باشید و از من اطاعت کنید. سوره شعرا. و کافران هم در پاسخ میگویند چرا از تو اطاعت کنیم، از خدای پدران خود پیروی میکنیم. قرآن. 392. امام علی علیه السلام در چندین خطبه که مشهور به خطبه‌های نادره هستند آشکارا لا اله الا انا سر داده است که از پس هر یک از خطبه‌ها جز انگشت شماری مابقی انکار و ادابت کردند و علی علیه السلام را مرتد و ملحد خواندند که در این خطبه‌ها در حقیقت به تبیین امر ولایت و امامت و مبانی تشیع و مذهب امامیه پرداخته است. کتاب امروز هنوز هم اکثر شیعیان در مطالعه این خطبه ها می لرزند و چه بسا یا نشنیده و ناخوانده می گیرند و یا انکار نموده و این خطبه ها را جعلی می خوانند که گویا دشمنان به اسم امام ساختند تا امام را بدنام سازند. 393. خداوند اراده کرده تا بر مستضعفین منت گذارد و آنان را جانشینان و امامان و وارثان زمین قرار دهد. سوره قصص. مستضعفین کسانی هستند که ضعف‌های وجود خود را تا سرحد عدمیت خود دریافته و تصدیق نموده و بر آن قرار گرفتند. پس لاترین انسان‌ها هستند و مستحق ال. و آن من و منت خداست که بر آنان نازل می شود و وجود الهی بر عدم بشری فرود می آید. پس ال به لا ملحق شده و کلمت الله به عرصه ظهور می رسد که می گوید لا اله الا انا، که این من الهی است که از بشر سخن می گوید. و چون این انسانهایی اسوه کمال رحمت و نعمت خدا در دین اسلام هستند، سربرآورده از خاتمیت محمدی و غیبت مهدوی. اینان همان گروهی هستند که در قرآن معرفی شدند که خداوند عاشق بر آنهاست و آنها نیز عاشق بر او و کل زندگیشان حجت آشکاری از عشق بین خدا و بنده است. 394. انسان کافر دل هر آنچه را که ندارد و نیست به حساب ایثار خود نسبت به خلق و حتی به خود خدا تلقی می کند و این اساس واژگونی اوست. از جمله عدمیت خود را و نیازش به وجود را نمی داند بلکه بی نیازیش به وجود می داند که آن را نثار کرده است، که این ایثاری ابلیسی و به القای شیطان است. این استکبار حاصل از استضعاف است و این نوع مستضعفین متکبرترین مفلسان هستند که در رأس این نوع بشر بنی اسرائیل قرار دارد که در قرآن کریم شهره تاریخ است. 395 استضعاف آدمی ویژه خلقت اوست، زیرا اصل خلقتش مفروض به مقام خلیفت اللهی است و این فریضه وجودی منشأ همه دیالکتیک های صفات بشر است. در آن واحد هم منشأ اشد استکبار و احساس خدایی است و هم اشد استضعاف و حس نابودی است، زیرا آدمی در جوهری خلقتش قرار بوده که جانشین خدا باشد که در عرصه صفات و افعال به صورت اشد درماندگی بارز می شود. 396 و این دیالکتیک استکبار استضعاف در افرادی که در حریم انسانهای الهی زندگی می کنند و یا زمانی با آنان آشنایی یافته اند هزار چندان شدیدتر است، زیرا به قول معروف فیلشان یاد هندوستان کرده است، ولی اکثرشان بیان که سالک این راه شوند به تقلید و تلقین از اولیای الهی می پردازند که در این تلاش مذبوحانه جز رسوایی آیدشان نمی گردد، مگر اینکه از این انسانهای الهی منت پذیرند و منیت خود را وانهند، ولی اکثران بر این پندارند که به واسطه منیت خود می توانند محل ظهور من الهی باشند، که این شرک محض است که عاقبتی جز بطالت ندارد، زیرا دو من در یک تن جای نمی گیرد. 397 آنچه که بین انسان و ذات خلیفت اللهیش حائل و حجاب است، منهای آریه‌ای و دروغین است که من الهی را در وجود مدفون ساخته است. نژاد، تاریخ، مردم، فرهنگ، طبقه اجتماعی و اقتصادی، تعلیم و تربیت آموزه‌ای و حاکمیت طاغوت و انواع ستمگری‌ها و ستمبری‌ها. 398 به بیان دیگر در فاصله بین من بشری و من الهی دهر قرار دارد که همان اسارت روح آدمی است در گذشته های مرده و آینده های نیامده که آن هم مرده اند، و این ظلمات دهر است که انسان را از لحظه ای حضور و اقامت در اکنونیت جانش محروم ساخته است، یعنی از اصائه که حضور خداست در بشر. هر کجا که باشید او با شماست، یعنی خدا با انسان و در انسان و عین انسانیت انسان است، ولی انسان با خودش نیست، زیرا خود انسان در هر آن اکنونیت اوست و انسان در ظلمات دهر گم و گور است و خود را به یاد نمی آورد. در دهر هیچ چیزی به یاد نمی آید. سوره دهر. 399 بسیاری هم شقاوت و نفرت و بی‌تفاوتی خود نسبت به خانواده و مردم را به حساب طهارت و تزکیه نفس خود از غیر می‌گذارند، در حالی که این اشد ابتلای به غیر است که به صورت نفرت از غیر بروز کرده است و فرد در درونش لحظه ای از غیر رهایی ندارد و با آنان در جنگ بی امان است در خیشتن. 400 آنچه که مانع می شود که کلمت الله را به فطرت الله در ذات برساند و فطرت الهی را احیا و برپا سازد و اقامه کند و قیامت و اصائه جان را عیان سازد، ناس است. از خانواده تا جامعه و رسانه و نظام اجتماعی ناسی که از ظلمت دهر جان را تسخیر کرده است، و این فاصله ناسی سراسر آتش دوزخ است، دوزخی که هیزمش ناس است و حجر. قرآن: آیا می دانی حجر به چه معنایی است؟ حجر فقط به معنای سنگ نیست، به معنای زمان و دوران هم هست. پس هیزم دوزخ حاصل مردم پرستی و تاریخ زدگی و دهریت است و این دو روی سکه امری واحد است. تاریخ و جامعه دو روی یک امر است. جامعه همان ترمینال تاریخ است و تاریخ زنده است، و تاریخ هم جز تاریخ مردمان نیست. 401 تاریخ گذشته توست و جامعه هم آینده توست که تو را از اکنونیت و از سایه محروم ساخته است و این دو تو امان آتش رابطه انسان با خدا هستند. 402 خداوند مردم را از فطرت خودش آفریده است، پس آنچه که بین مردم و خدا مانع است، تاریخ پرستی و نژاد پرستی و سنت پرستی و پرستش اساطیر است و مذهب آبا و اجدادی. این حجاب بین کلمت الله و فطرت الله از زبان تا جان مردمان. 403 همانطور که حجاب و عفاف موجب رهایی جان از سلطه اجنه و شیاطین و خناس و ناس می شود و جان از اسارت هر کس و ناکسی خارج می شود، کلمت الله هم جان را از ظلمات کلمات دهری و دهریت کلمات می رهاند، زیرا هر موجود بیگانه ای در جان آدمی دارای نام و کلمه ایست که به واسطه نور کلمت الله ترد و دفع می شود، به شرط این که این کلمه از یک منبع نوری دریافت شده باشد، یعنی از یک انسان ذاکر که حامل نوری از کلمت الله است. 404 آنگاه که در ذهن و دل و جان آدمی هیچ کلمه ای نباشد، کلمت الله به صدا می آید و خوانده می شود و تو را می خواند و تو در این مقام مذکوری. 405 وقتی گفته می شود که جان آدمی به تسخیر بیگانگان در آمده است، بی تردید این بیگانگان به لحاظ موجودیت خودشان در جان آدمی وارد نشدند، بلکه کلمه و نامی از هر یک از این بیگانگان است که در روان من حضور دارد و این حضور به گونه ایست که احساس می کنیم صدها نفر در درون من زندگی می کنند و ما را در درون اشغال کردند. حضور شیطان در انسان هم به واسطه نجواهایی است که در گوش من خوانده است که کلمات و مفاهیم هستند. حشر مؤمنان با انبیا و اولیای الهی هم به واسطه نامشان است، وگرنه باور به حلول و تجسد و تناسخ پدید می آید که عقلا هم باطل است. 406 وقتی احساس می کنیم که مثلا کسی به عنوان محبوب در دل من حضور دارد و با ما زندگی می کند، این محبوب هم به واسطه کلمات و مفاهیمی در ما وارد شده است، وگرنه او در جای دیگری مشغول زندگی خیش است و اصلا از حضورش در ما بی خبر است. 407 جن زدگی و جنون هم چنین است و اجنه به واسطه القای مفاهیم و کلماتی در ما رخنه می کنند و به واسطه آن ما را تحت تأثیر قرار می دهند. ملائک هم چنین هستند. خداوند هم چنین است. از این منظر اسمای الهی اهمیت سرنوشت سازی می یابند و مسئله نماز و ذکر و عبادات دیگر. 408 انسان جز کلمه نیست. کلمه انسان، انسان جز کلماتی که در خیش جمع آورده نیست. همه علوم و فنون و هنرها و باورها و احساساتش نهایتاً در کلماتی در اندیشه و روانش به ثبت رسیده و تبدیل به هویت و شخصیت او شدند و به واسطه همین کلمات به حرکت می آیند. 409 وقتی به واسطه اسم یا صفاتی مخاطب قرار می‌گیریم، کل وجودمان برانگیخته شده و واکنش می‌کند. مثلا وقتی کسی ما را استاد خطاب می‌کند یا مؤمن و یا بعکس ما را احمق، کافر، دیوانه و امثالهم می‌نامد، در قبال هر یک از این کلمات واکنشی خاص بروز می‌دهیم. و این بدین معناست که این کلمات و اسماء کل وجودمان را متأثر می سازند و از اعماق به جنبش می آورند. پس هر یک از ما از کلمات پدید آمده ایم و با کلمات زندگی می کنیم و به واسطه ی کلمات سرنوشت خود را می سازیم و خود و دیگران را ارزیابی می کنیم. به واسطه ی کلمات است که آرامش می یابیم و یا متشنج و دوزخی می شویم. به واسطه کلماتی که میگوییم و یا میشنویم احساس خوشبختی یا بدبختی میکنیم. انسان نفس ناطقه خیش است و جز این هیچ نیست. 410. کلمات ما را یا به اعماق ظلمات دهر و وسواس و ناس میکشانند و یا به عرصه روشنایی اکنون یا از سایه میآورند. و هیچ کلمه‌ای جز کلمه الله و یا هر یک از اسمای الهی ما را از ظلمات خارج نمی‌کنند. آنان که ایمان آورده و توبه کرده و اعمال خود را اصلاح می‌نمایند، خداوند آنان را از تاریکی خارج می‌کند و به روشنایی می‌برد. زیرا توبه چیزی جز پاک شدن از کل گذشته یا حجر و وسواس و ناست نیست که موجب آمدن به قلم رو به حال و اکنونیت وجود است که عین واقعیت جاری است و انسان به میزانی که به واقعیت جاری خود و زندگیش میرسد همه چیز را دینی و در دین خدا میبیند، زیرا به راستی که دین هر آن واقع است. قرآن 411. توبه یعنی پاک شدن و رهایی از اسارت گذشته‌ای که سراسر ظلمات است و در آن گم شده ایم. این ظلمات به لحاظی چیزی جز الفاظ و ظلمات و مفاهیم وارونه و مسخ شده ای نیست که تحت شعاع ظلمات این واژگون سازی است که مرتکب خطا و گناه و ستم شده ایم. پس توبه خالص ممکن نیست الا به واسطه کشف و درک ماهیت این کلمات و مفاهیم واژگونه و بازگردانیدن آنها بر مقعد صدق و عدل. این همان واقعی تبدیل تاریکی به روشنایی است به قدرت نور معرفت نفس آنگونه که در قیامت نامه نشان داده ایم. 412. توبه نسوح و حقیقی عین وقوع قیامت نفس است به یاری نور معرفت نفس و تحقق صدق و عدل کلمات. مجموعه آثار ما به این دلیل برپا کننده قیامت نفس بشر است که برپا کننده صدق و عدل واژه هاست. 413. توبه ای که فقط ترک ظواهر برخی اعمال باشد، توبه ای حقیقی و موفق نخواهد بود و آدمی را در گناهانش پیچیده تر و ریاکارتر می سازد. مگر اینکه این ترک اعمال بد بر اساس برپایی صدق و عدل کلمات و مفاهیم در اندیشه بشر باشد. زیرا هیچ انسانی تا عمل زشتی را در ذهن خود تبدیل به عمل زیبا و برحقی نکند مرتکبش نمی شود. یعنی تا کلمه و معنایی را در ذهن خود وارونه نکند گناهی را مرتکب نمی شود و این همان راز واژگون شدن کافران در قرآن است به واسطه واژگونه کردن کلمات و مفاهیم در ذهن خیش. 414. و بدان که تنها کلمه ای که در روان آدمی امکان وارونه شدن ندارد کلمه الله است. الا، همانطور که اگر الا را از جنبه حروف هم به عکس بنویسیم باز هم الا می شود و این بزرگترین سر کلمه الله است که برخواسته از هویت نوری آن است و نه صرفاً حروف پدید آورنده آن. بدانید که در کلمه خدا هیچ تبدیلی نیست. قرآن 415. یعنی انسان فقط به قدرت و یاری کلمت الله است که می تواند از واژگونی و واژگون سالاری و دوزخ پرستی و گناه و مالی خولیا نجات یابد. بگو لا اله الا الله تا نجات یابی. 416. پس کلمت الله تنها کلمه نجات مطلق روح انسان و رهایی از دروغ و وارونگی و الحاق به وادی صدق و عدل و اصائه است. 417. باید دانست که الله الله گفتن کافی نیست، بلکه باید بدانیم که از او چه بخواهیم وقتی که اجابت من نمود و فرمود بله، چی میگی و چی میخوای؟ و اگر از او جز او را بخواهیم هم بر او معصیت و بیادبی کرده ایم و هم به خود ظلم نموده ایم. مگر می شود حقیر بود و گناه نکرد؟ مگر می شود در یوزه و فلک زده و حسود بود و دروغ نگفت و تهمت نزد و تجاوز نکرد؟ باید از ائمه خدا بیاموزیم، همانطور که در دعای سحر به ما می آموزند، از خدا کل صفات و قدرت و جلال و کمال و جمالش را بخواهیم. فقط با خدایی شدن می توان خدا را شناخت و پرستید و معصیت نکرد و شکرش را در حقش ادا نمود و با او دوستی نمود. باید مقام خلافت الهی خود را باور کنیم و از او بخواهیم و جز این هیچ راه نجاتی نیست جز در جهنم ابدی. 418. ما اگر از خدا خود خدا را با همه صفات و قدرت و علم و آیات و خلاقیتش نخواهیم، شیعه نیستیم و امامت را درک نکرده ایم. ما باید از کلمت الله الله را بخواهیم. 419. از خدا غیر خدا را خواستن عین شرک و تهمت و معصیت بر خداست. گویی خدا ما را آفریده تا همه عمر به درگاهش گدا و در یوزه لقمه نانی باشیم. آیا این مقامی پستر از حیوانات نیست؟ 420. بسیاری حتی ذکر را هم وسیله‌ای برای اهداف دیگر زندگی قرار می دهند که حتی اگر اهداف معنوی و روحانی هم باشد، باز هم شرک و بلکه مذهب کفر است. و بلکه کل هدف زندگی بایستی ذکر باشد به معنای در یاد خدا و با خدا زیستن و خدایی زیستن. 421. کل زندگی و کل دین و عبادات بایستی برای رسیدن به مقام ذکر باشد که کمال این مقام ذکر کلمت الله است و کمال این ذکر تجلی کلمت الله از ذاکر است. و این مقام انسان است و قلمرو به خلق جدید که خلقتی قرآنی است و حیاتی قرآنی و اندیشه و احساسی قرآنی و بیان قرآنی. 422. مؤمنان لشکریان دعایند و جز این علم و هنری ندارند و این تنها علم و هنری است که فقط در نزد مؤمنان است، یعنی علم و هنر طلب کردن و خواستن از خدا. زیرا مؤمن اگر مؤمن است می داند که انسان کاری جز خواستن از درگاه حق ندارد و توانستن همه از اوست که در ذات آدمی نهفته است ولی منفعل است، به دلیل اینکه مقام خود در نزد خدا را نمی شناسد تا آن را مطالبه کند. و اجابت بدون دعا نه تنها هدایت بخش نیست که به گمراهی هم می افزاید. خداوند می داند که دلتان چه می خواهد ولی تا به زبان نیاورید هدایت نمی شوید. قرآن. 423. همه بدبختی های بشر این است که یا دعا نمی کند و یا دعایش مشرکانه است و مادون شأن انسانی اوست. 424. وقتی که خداوند را به واسطه اسمی از اسمایش می‌خوانیم، در درجه اول به واسطه این اسم حمد و ثنایش می‌گوییم و تسبیحش می‌کنیم و سپس مسما و صفات این اسم را از او طلب می‌کنیم تا نور این اسمی که در ما نهاده ازلی است مشعشع و خلاق گردد تا به اسمای او خلق شویم و این خلق جدید انسان است که همه ماجراهای خلقتش قرآنی است. 425. پس اسمای الهی را بر زبان راندن و در قبالش خرما خواستن عین شرک و معصیت به خدا و ظلم به خیشتن است، زیرا او رزق ما را از ازل به ما داده است بیان که از او خواسته باشیم. پس طلب روزی ننهاده جز به واسطه خون جگر خوردن و خود را تباه کردن حاصل نمی شود که فقط صرف تباهی های کسب کردنش می شود و این چه تلاش باطل و ظالمانه است. 426. پس کار و تلاش و تعامل با مردمان اگر به نیت کسب رزق باشد سراسر شرک و فسق است که رزق آسمانی ما را نیز حرام می کند. و بلکه هر کار و تلاش مادی و اجتماعی فقط برای این است که او از ما خواسته است، یعنی به قصد عبادت است تا به بهانه این تعاملات خود را و خدا را و مردمان را و جهان را بشناسیم و نهایتاً به او در خیشتن برسیم، یعنی به ذکر برسیم و نه اینکه به واسطه ذکر به معیشت و ریاست و مقامات دنیوی و یا حتی معنوی برسیم. و کمال ذکر هم ذکر کلمت الله است که یاد خود خود اوست و نه صفاتش، و این است دین خالص و توحید. 425. کسی که ذکر میگوید تا به مقامات معنوی و عرفانی برسد و درهای عالم غیب بر او گشوده گردد و به اسرار نهان آگاه و بینا شود، در تصرف شیطان است و البته که اجنه و شیاطین درهای ظلمت و دوزخ را بر او می گشایند و به درک اسفل السافلین رهنمودش می کنند. اکثر این عرفانها و عارفهای دجال این دوران از این قبیل هستند. 428. بزرگترین دام شیطان در مسیر معارف عرفانی و توحیدی، اراده به مراد شدن و دستیابی به مریدان و دست بوسان است. همین دام برای اهل ذکر نیز وجود دارد. 429. و در آن روز به کافران گفته می شود پس کجاست ذکرتان؟ قرآن کریم. در حقیقت توشه آخرت و تنها پناهگاه آخرالزمان و قیامت ذکر است، یعنی یاد خدا در جان، و این همان نوری است که تحت شعاعش ظلمات برزخ و قیامت طی می شود. 430. ذکر بایستی از جانب اویی بر کسی نازل و یا الغا شود، وگرنه ذکر گویی و چله نشینی و ریاضتهای من درآوردی جز ظلمات و حشر با شیطان حاصلی نخواهد داشت. 431. وقتی انسان بی تقوا و خودمحوری که مرید نفس خیش است به ذکر و چله نشینی می پردازد، منیت ظلمانی نفس خودش را مخاطب کلمت الله قرار می دهد و این همان خودپرستی تحت عنوان خداپرستی است. آیا ندیدی کسی را که هوای نفس خود را خدا می خواند؟ قرآن. چون این انسانی مقر امپراتوری ابلیس می شود. 432. وقتی که ذاکر به هنگام ذکرش دل خود را از احاطه ظلمت نفس پاک نکرده باشد و از خود فاصله نگرفته باشد، چگونه می تواند ذکرش را به دلش برساند و دل را که منظر الهی است مخاطب قرار دهد و زنده اش سازد؟ بلکه او فقط نفس اماره اش را خدا می نامد و دچار خودشیفتگی ابلیسی می شود و این احساس را عرفان می پندارد. 433. ذاکر به هنگام ذکرش بایستی خداوند فطرتش را از درب دلش مخاطب قرار دهد و بخواند، نه اینکه نفس اماره و شیاطین اطرافش را تقدیس نماید. ذاکر بی تقوا و بی امام شیطان پرستی می کند و بدین گونه است که ابن ملجمی پدید می آید که به ظاهر دائم الذکر است و دائم الوضو که مرتازانه زیست می کند و عمری هم مشغول جهاد فی سبیل الله و قتال با کافران بوده است. 434. همه تکفیری های مذاهب جهان مخلوقات جدید اسکار شیطانی هستند که این خلق جدید انسان تحت ولایت ابلیس در آخر زمان تبدیل به پدیده‌ای فراگیر در همه مذاهب شده و به مثابه ظهور شیطان از انسان است. ولی به واسطه ی همان اسکار و اسمایی که در کتب آسمانی برای هدایت مؤمنان آمده است، اینها ابن ملجم های اسلامی و شیعی و سنی و مسیحی و یهودی و امثالهم هستند، از صهیونیسم تا القاعده، و این است که به ناگاه این تکفیری های به ظاهر رقیب و متخاصم را در یک جناح و جبهه می‌یابی. 435 باید به یاد آوریم که ابلیس هم یک خداپرست موحد و خالص بوده است تا قبل از خلقت انسان و همکنون هم رسول و مرید اراده حق است و بی اراده اشکاری نمی کند طبق قول قرآن کریم. او با الهیت حق کمترین مشکلی ندارد و او را می پرستد، ولی به الهیت آدم کافر است و اینکه چرا بایستی خداوند در خلیفه اش شناخته و پرستیده شود. این است ابلیسیت. حال در نفس خود بنگریم که آیا خود ما هم تا چه حدی با این مسئله روبرو هستیم. این همان راز ارتباط نفسانی ما با ابلیس است و ابلیسیت نفس بشر. 436 مشکل ابلیس و شیاطین و پیروانش فقط در ظهور کلمت الله از انسان است. اینان اگر توبه نکنند خود مظهر شیطان می شوند. 437 پس بدان که کلمت الله به هر حال کلمه ظهور است، یا ظهور حق از انسان و یا ظهور شیطان از انسان، و این همان ظهور بهشت و دوزخ است در آخر الزمان. 438 پس آنی که کلمت الله را بر زبان می‌راند، اگر خود محل نزول روحی نباشد و یا دارای امامی صاحب روح نباشد، محل ظهور شیطان می‌شود، زیرا کلمت الله کلمه ظهور عالم غیب است. 439 چون نمیتوان کلمت الله را وارونه و تبدیل نمود، پس به هر حال قدرت ظهورش در ذاکرانش حتمی است و کافران را رسوا میکند از طریق عیان کردن شیطان از موجودیتشان و مؤمنان را متجلی میکند به رحمت خدا. 440 از اعترافات نامسلمانان عصر ما در سراسر جهان شاهد حقیقتی بزرگ از سر کلمت الله هستیم که بسیاری از آنان اذعان دارند که در شنیدن صدای اذان به ناگاه قلوبشان منقلب گشته و به نور اسلام رغبت نموده است. 441 یک دوست آلمانی که نیهیلیست بود و البته بعدها مسلمان مؤمنی گردید، قبل از ایمان آوردنش در نزد من اعترافی کرد و آن این که هرگاه اذان و به خصوص کلمه الله را می شنود قلبش می لرزد که علتش را در نمی یابد. 442 این جانب در دوره جوانی در تجربه و تعامل کوتاه و شدیدی که با برخی فرقه های درویشی داشتم، با کمال حیرت با ذاکرانی روبرو شدم که به راستی مظاهر کامل شیطان بودند در همه مکرها و پلیدیها و پلشتیهای غیر قابل وصف که اینک آن واقعه را درک می کنم. 443 آنان که اراده خود را خدای خود قرار دادند و به واسطه علمی گمراه شدند و خداوند بر چشم و گوش و دلهایشان قفل زد. قرآن آن علمی که به واسطه اش اراده نفسانی خود را خدا پنداشتند، بی تردید علم توحیدی از معارف وحدت وجودی و حقیقتی عرفانی است. و اما چرا خود خدایی موجب ابطال هوش و حواس آنها می شود؟ زیرا همه عذابهای الهی به واسطه اراده و اعمال خود آدمی در وجودش عمل می کند و قوانین وجودی هستند. 444 خود خدایی مردان حق یک ادعای شخصی از جانب خودشان نیست، بلکه شاهدان این حقیقت را درک می کنند که به دلیل امهای منیت آنهاست در من خدا. پس آنها خدا نیستند، بلکه اراده الهی از وجودشان صادر می شود. بی تردید این مردان احساس خدا بودن ندارند، ولی کسی که احساس خدا بودن دارد یک موجود مالیخولیایی است که کل هوش و حواسش تعطیل شده و رسوا گردیده است در نزد همه کسانی که چنین ادعایی را از او درک کردند. 445 آن که منیت خود را خدا می داند و آن را می پرستد و مریدی می کند، در حقیقت عدمیت خود را می پرستد که این ظلمت پرستی است، و در این ظلمت پرستی است که کل هوش و حواسش باطل می گردد، زیرا هوش و حواس آدمی با نور حق درک می کند. و این است معنای لاک و مهر شدن یا قفل شدن چشم و گوش و دل. 446 یعنی آنان که همه خطورات و امیال دمدمی خود را حق می دانند و از آن پیروی می کنند و بلکه خوابهای خود را هم الهام و وحی الهی می پندارند، به تدریج از واقعیت جهانی که در آن زیست می کنند بیگانه شده و در ظلمات نفس خود گم و گور می شوند. حال اگر این آدم‌ها به اسماء الله هم ذاکر باشند، خلیفه شیطان می‌شوند، زیرا شیاطین فرمانروایان وادی تاریکی هستند و به شکار کسانی می‌روند که در تاریکی گم شده و سرگردانند. به همین دلیل توصیه شده که قرآن و آیات الهی را با لعنت بر شیطان بخوانند، از جمله اسمای الهی را. ولذا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم همواره مقدم است بر بسم الله الرحمن الرحیم. 447 همانطور که به همراه یاد قلبی خدا و کلمت الله را در دل خواندن، حشر با انبیا و اولیای الهی رخ می دهد و به همراه این ذکر همه کسانی هم که ذاکران اسماء الله هستند در قلمرو جان ذاکر حاضر می شوند، شیطان هم ذاکر کلمت الله است و می تواند به همراه ذکر الهی بر حریم جان رخنه کند اگر انسان ذاکر اهل تقوا و معرفت و مراقبه نباشد و حامل نوری از خدا یا امامی زنده نباشد و اسیر تاریکی باشد، شیطان هم از راه تاریکی بر جان ذاکر رسوخ می کند. 448 این حقیقت عیناً از زبان رسول اکرم تصدیق شده در این کلامشان که اگر نماز موجب تقرب الالله نشود، موجب ابتلای به شیطان می شود و این است راز فویل للمسلین، زیرا نماز سراسر ذکر اسمای الهی است. 449 حال این سخن امام علی علیه السلام را بهتر در می یابیم که خودشان را نقطه تحت بای بسم الله می خواندند، یعنی تنها درب ورود به نور الله و الحاق به رحمتش همان نور امام است که بدون این نور یا پشت درب میمانیم و یا به شیطان ملحق میشویم. 450 و امام خود تجلی نور کلمت الله است. بدون این نور نمیتوان کلمت الله را در دل یاد نمود و احیا کرد و به فطرت الهی در خود رسید، زیرا مقصود این است که انسان ذاکر موفق به احیای اسمای الهی در فطرت خودش گردد و آن اسمای ازلی را در اسائه جان برپا کند و این است قیامت و عرصه خلق جدید رحمانی با علوم قرآنی. 451 گاه که از خود بیرون می آیم و در بیرون از کل جریان و بقای زندگیم بر خود می نگرم، چنان عظمت و کبریایی خداوند را می بینم که حیران می شوم. از اینکه آیا اصلاً ذره‌ای از حق او را شکر یا ادا کرده باشم تا آن حد که به یقین باور می کنم که من اصلاً نبوده و نیستم و همه اوست. و من گهگاهی به خدا برده می شوم تا شاهد واقعه شوم و دوباره بی خود می گردم. و همه اینها به معنای غلبه و سیطره مطلقه کلمت الله است بر من و از من و با من و در من و بی من. این حقیقت شامل همه انسانها و زندگی هاست، هر یکی به نوع خاص خودش، به شرط اینکه آدم به نور کلمت الله بینا شده باشد از درون خیش و یا با نگاهی از برون خیش. 452 همه آن حوادثی که بلا و بدبختی نامیده می شود برای این است که آدمی با اسما و صفات الهی در زندگی آشنا و مأنوس گردد، یعنی ذاکر شود و لااقل به اسمی از اسمای الهی آفریده شود و با رحمت خدا آشنا گردد، زیرا با رحمت الهی جز انگشت شماری از مردان خدا آشنا نیستند. 453. خداوند خودش میگوید که در همه حال و هر کجا با ماست و از درون و برون بر ما احاطه دارد و از خود ما به ما نزدیکتر است. پس با ما بلا وقف زندگی میکند، حتی آنگاه که ما در خواب و یا مشغول کاری. ذکر یعنی همزیستی با خدا. آدمی با کسی که زندگی می کند حرف می زند و تعامل دارد، چون خدا بی نیاز است پس کاری نمی توانیم برای او و با او بکنیم و فقط حرف زدن می ماند و او را صدا زدن و راز و نیاز کردن. و این همان ذکر است که به این معناست که می دانی با تو زندگی می کند، پس با او زندگی کن تا آدم باشی وگر نه دیو و دد و شیطان می شوی. 454. خداوند نامهایش را به ما معرفی کرده است تا صدایش بزنیم و سپس با او درد دل و راز و نیاز کنیم. خداوند نور وجود است و هر که با او همزیستی کند وجود می‌یابد و از قحطی دوزخ می‌رهد و چون نور لامتناهی و بی نیاز می شود. 455. انس و جن را نیافریدم الا به پرستش من. قرآن. یعنی آفرینش و هستی انس و جن حاصل توحید و خداپرستی است و آن که از این پرستش غافل است اسیر برزخ بین بود و نبود است و در این برهوت اسیر شیاطین و وسوسه های مالی خوریایی می شود. پس ذکر سر به وجود آمدن انسانی بشر است. آن که ذاکر نیست نیست. 456. پس با کسی که بلا وقف با تو زندگی می کند حرف بزن. او تو را هم می بیند و هم می شنود، ولی پاسخ او به تو نوریست، زیرا او نور است و با نورش در تو و بر تو و از تو و با تو تجلی می کند. 457. انسان جز نفس ناطقش نیست و لذا بلا وقف مشغول حرف زدن است. اگر با خدا حرف نزند با اجنه و شیاطین و خناسان خود حرف می زند و دیوانه می شود. 458. بلی گفتن خدا به انسان است و اعلان همزیستیش با انسان به گونه‌ای که انسان این همزیستی را دریابد و بفهمد و جواب گوید. 459. مؤمنان بایستی که به خدا توکل کنند. قرآن. توکل در لغت از مصدر کل است به معنای کلیت و تمامیت امری. پس توکل به خدا یعنی در امری به تمام و کمال و کاملا و کلن به خدا پناه جستن و به غیر او را از حیطه ذهن و احساس و عمل خود حذف کردن. پس توکل عین همزیستی با خداست، زیرا خداوند در همزیستیش هیچ شریکی نمیپذیرد. 460. و بلایا مهیاترین عرصه توکل و همزیستی خالصانه با خداوند است که آدمی بتواند با تمام وجودش کلمت الله را بر زبان جاری سازد و با کل وجودش او را بخواند تا اجابت شود. و البته اجابت خدا نوریست با افعال و صفات و تجلیاتش از انسان بر انسان در انسان و با انسان. 461. آن که آفرید انسان را از گل و آب پست و برپایش ساخت و از روحش در او دمید و برایش چشم و گوش و دل قرار داد که اندکی شکر می کنند و گفتند آیا چون در زمین گم شدیم دوباره خلق جدیدی ممکن است؟ این سخن بدان دلیل است که به دیدار با ربشان کافرند. به زودی فرشته مرگ به سراغشان می آید و به سوی پروردگارشان باز می گردد. سوره سجده. ولی این خلقت جدیدی که با کفر و انکار لقای الهی پس از مرگ آغاز می شود سراسر برزخی دوزخی است، هرچند که غایتش به بهشت و رضوان الهی است و لقاء الله. زیرا تا خداوند دیدار نشود این خلقت محقق و کامل نشود. آیات مذکور به گونه ایست که هم وقایع خلقت جدید عرفانی در حیات دنیا را منظور دارد و هم پس از مرگ جسمانی را، زیرا لقای الهی و خلق جدید عرفانی هم همواره با انواع موتهای اراده توأم است و آدمی تا نمیرد او را دیدار نمی کند. ولی بدان که واقعه دمیدن روح و احیای چشم و گوش و دل یا با نزول روح و یا دم یک انسان صاحب روح محقق می شود که جمله همان نزول نور ذکر است، یا از آسمان و یا از دل عارفان. و بدان که این دو نوع کاملا متفاوت از خلقت جدید است به لحاظ کم و کیف. پس وای بر آنان که به تقلید کورکورانه از کسانی می‌پردازند که مشمول نزول روح از آسمان بودند. 462. پس بدان که خلق جدید عرفانی تماماً حاصل رسوخ و ظهور کلمت الله در انسان و از انسان است، که این نیز بر دو نوع است، که یکی حاصل نزول روح و ذکر از آسمان است و دیگری کسانی که مشمول دریافت روح و ذکر از اولیای الهی می شوند که جریان خلقت جدید در اولیای الهی یا عابدانه است و یا عارفانه، که نوع عارفانه اش فقط شامل اولیایی است که صاحب قلم الهی هستند که رسولان عرفانی محسوب می شوند، که به طور مثال با یزید بسامی از اولیای عابد است و مولوی از اولیای عارف. و اما کسانی که روح و ذکر را از این اولیا میابند مریدان نامیده میشوند، که روش خلقتشان اطاعت خالصانه و بیچون و چرا و خدمت است، ولی آنان که از این اطاعت و خدمت سر میپیچند دچار انانیت و شیطنت شده و همان گونه که شرحش رفت چشم و گوش و هوش خود را از دست میدهند. ولی بدان که جمله رهروان خلق جدید در حیات دنیا شاهد قیامتهای نفس خود خواهند شد، که بسته به نوع برخورد با این قیامتها به دو دسته سعید و شقی تقسیم می شوند. و بدان که همه این ماجراها با علوم و حکمت قرآنی است که در قرآن کریم مذکور است. پس از جمله کسانی مباش که خلقت جدید را فقط مختص پس از مرگ و قیامت کبرا می دانند، که خود را از رحمت خدا در حیات دنیا محروم می کنند، زیرا رحمت خدا همان خلق جدید انسان است. خدای رحمان تعلیم داد قرآن را و آفرید انسان را. سوره رحمان. 463. یکی از ویژگی‌های رهروان خلق جدید این است که هر چند وقت یک بار مواجه با وقایعی در زندگی خود می‌شوند که به لحاظ بینش و احساس به کلی هویتی دیگر می‌یابند، و بلکه هر آن که به خود می‌نگرد خود را نسبت به لحظه قبل موجودی جدید می‌یابند. و خطاب به این انسان هاست که می‌فرماید: چرا در خود نمی‌نگرید؟ قرآن. این بدان معناست که رهروان خلق جدید در حریم اصائه زیست می کنند که حریم کلمت الله است. پس این رهروان همان ذاکران هستند. از همین روست که علی علیه السلام مؤمنان آخر الزمان را از مصادیق اصحاب کهف می نامد، زیرا در زمان زیست نمی کنند و اهل زمان نیستند. از سابقون و مقربون همین نوع انسان ها هند که در ارتباط با علیین زیست می کنند، که انسان هایی بر زمان هستند. 464. و مپندار دریافت ذکر لزومن کلمه و اسمی است که به آدمی داده می شود، و بلکه حاصل نظری است از جانب خدا و اولیایش.